بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب ما اشاره کردیم که هدف مکتب قضایی اسلام عبارت است از عدالت و یکی از عناصر این عدالت رو گفتیم امنیت، و امنیت رو گفتیم چند تا عنصر داره، یکیش حاکمیت قانونه. در باب حاکمیت قانون اشاره کردیم که این بحث که جز مسلمات ادیانه از نظر حقوقی در دوره‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، و بعد گفتیم که یک فهرستی تحت عنوان فهرست حاکمیت قانون منتشر میشه در سالهای اخیر توسط یک مجموعه تحت عنوان پروژه حاکمیت قانون جهانی، که این پروژه ناظر به اینه که حاکمیت قانون در دنیا به چه شکل داره اعمال میشه. بر اساس این پروژه و بر اساس فهرست 2021، ایران در بین 135 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته از نظر حاکمیت قانون رتبه 119 هم را آورده. ما گفتیم باید این بحث رو مطرح کنیم که معیارهایی که اینا برای حاکمیت قانون مطرح کردن تا چه حد قابل قبوله. عرض کنم خدمت شما، اینا برای اون معیارها گفتن ما 4 تا اصل جهان شمول یونیورسال پرینسیپلز داریم. اون 4 تا اصل رو اینجوری معنا کردن، گفتن مسئولیت که هم دولت هم بازیگران خصوصی یعنی پرایوت سکتورز، کسانی که در بخش خصوصی فعالن، باید در مقابل قانون پاسخگو باشن. دوم فقط قانون، که گفتن باید قانون شفاف، عمومی و پایدار باشه، به طور مساوی اعمال بشه، ابعاد مختلف حقوق رو در بر بگیره، که گفتیم این خصوصیات در قوانین اسلامی هست. سوم دولت باز، که گفتن باید فرایندهای قانونی درش، اجرایش، تصویبش، همه اینا در دسترس باشه، منصفانه باشه و کارآمد باشه، گفتیم اینا در قوانین اسلامی هست. و بالاخره عدالت در دسترس و بی‌طرف، که گفتن عدالت باید توسط یک نمایندگانی که به لحاظ اخلاقی صالحند و مستقلند به لحاظ فکر سیاسی و افراد بی‌طرف هستند و منابع کافی هم دارند و ساختار جامعه رو هم میشناسند اجرا بشه. اینا میگن ما از این 4 تا اصل جهان شمول، مسئولیت، فقط قانون، دولت باز، عدالت در دسترس و بی‌طرف، 8 تا معیار در آورد. همونایی که قبلا خوندیم. محدودیت در اختیارات دولت، عدم وجود فساد، دولت باز، که اون فاکتور سوم عیناً همون اصل چهارمه. حقوق بنیادی، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت مدنی، عدالت کیفری. این 8 فاکتور به 44 زیر فاکتور تقسیم شده طبق این فهرست. مثلا همون فاکتور اول، محدودیت در اختیارات دولت، گفتن محدودیت یعنی محدودیت توسط قانونگذار، محدودیت توسط قوه قضاییه، محدودیت از طریق حسابرسی و بازنگری مستقل، محدودیت از طریق مجازات مقامات دولتی به دلیل سوء رفتار، محدودیت از جانب اختیارات دولت که مشمول بررسی‌های غیر دولتی هم بشه، و انتقال قدرت تابع قانون باشه. حالا من اینا یه توضیح بدم. اینا گفتن ببینید ما با این حساب میایم یک کشور رو ارزیابی میکنیم که یک دولت به لحاظ قانونگذار یعنی قوه مقننه، دولت قوه مجریه، دولت به لحاظ قانونگذار یعنی قوه مقننه تا چه حد قابل کنترل، قابل محدودیت. خب مثلا همین که نمایندگان مجلس میتونن از دولت به اصطلاح از وزرا سوال کنن، همین که میتونن استیضاح بکنن، همین که میتونن به اصطلاح نظارت و بازرسی داشته باشن، همینایی که الان ما در جمهوری اسلامی هم داریم، اینا همه نوعی از محدودیت در اختیارات دولت به لحاظ قوه مقننه، قوه قانونگذار. توسط قوه قضاییه، یعنی همین که بالاخره اگر دولت تخلفاتی کردن از طریق قوه قضاییه یا مجموعه‌های به نحوی وابسته به قوه قضاییه که یه قوه مستقله دیگه، فرض اینه که قوه مقننه، قوه قضاییه از قوه مجریه مستقله، بنابراین قوه مجریه توسط قوه مقننه از یک سو و توسط قوه قضاییه از سوی دیگه محدود میشه، یعنی کنترل میشه. یک مسئله دیگری که اینا مطرح کردن محدودیت در اختیارات دولت هست با حسابرسی و بازنگری مستقل، یعنی این امکان وجود داشته باشه که مجموعه های خارج از قوه مقننه و مجموعه های خارج از قوه قضاییه هم دولت رو حسابرسی کنن، بازنگری کنن، آقا شما مثلا فلان کاری که کردید، فلان هزینه رو انجام دادید، چجوری مصرف شده، بیا اینا انجام بدن. مثلا فرض کنید حالا این کار توسط فرض کنید رسانه ها انجام بشه، رسانه ها نه قوه مقننه هستن، نه قوه مجریه هستن، نه قوه قضاییه. رسانه بیاد ارزیابی کنه ببینه که واقعا دولت فلان مثلا کار رو چجوری یا فلان چیز رو چجوری انجام داد، امکان حسابرسی باشه. حالا در بعضی از کشورها مثلا مالیات که میگیرند کاملا شفافه، حالا اینجوری میگن لااقل که این مالیاتی که گرفته شده مثلا از شهر فلان در فلان کشور، این مالیات کجا رفته مصرف شده و این قابل پیگیریه، قابل حسابرسیه، که مثلا فرض کنید 100 میلیون دلار یا 100 میلیون یورو مالیات جمع شده از فلان شهر، این 10 میلیونش خرج مثلا فلان پل شده، 5 میلیونش خرج فلان جاده شده، 10 میلیونش، اینا معلومه و اصلا در گزارش های دولتی میاد که آقا این مالیات که از شما گرفتیم اینجوری مصرف شد. و بعضی، البته همه دنیا اینطوری نیست، خیلی جا نیست، بعضی کشورها سعی میکنن که مصارف مالیاتشون رو مشخص کنن و هدفشون هم اینه، میگن ما وقتی مصارف رو مشخص میکنیم مالیات دهنده ها با خیال راحت مالیات میدن، میفهمن که بالاخره این پولی که دارن میدن مصرف رفاه و امکانات خودشون داره میشه در همون جا. این عرض کنم خدمت شما بند سوم که بحث حسابرسی و بازنگری مستقله، عرض کردم مثل رسانه ها که این کار رو انجام بده. بند بعدی که اینا مطرح کردن چهارم اینه که اگر یک مقام دولتی یک رفتار بدی داشت مجازات بشه، این که امکان مجازات مقامات دولتی به دلیل سوء رفتار باشه، این خودش یه نوع محدودیت دیگه. که مثلا فرض کنید فلان شخصیت دولتی به دلیل مثلا فلان تخلف مالی یا فلان تخلف فرض کنید از نظر اختیارات، حالا نه ضرورتاً مالی، مورد مؤاخذه قرار بگیره. همین اتفاقی که حالا تو کشور ما هم افتاده، بعضی از مقامات دولتی به عنوان این که مثلا احیانا تخلفات مالی داشتن یا احیانا از قدرتشون، قدرت که در دولت داشتن سوء استفاده کردن، مورد مؤاخذه قرار گرفتن. بعد یه بند پنجمی اینا دارن که اختیارات دولت مشمول بررسی های غیر دولتی بشه. یعنی اصلا خود این که دولت میتونه فلان کارو بکنه یا نه، خب یک بخش اختیارات دولت رو قوه مقننه تعیین میکنه که دولت این اختیارات رو داره. قوه قضاییه با لحاظ بعد حقوقی و قضایی و رعایت قوانین به اصطلاح بالاتر میگه این محدودیت ها رو دولت داره، تو این محدوده ها میتونه کار کنه، تو این محدوده ها نمیتونه. اینا میگن یه بند دیگری که مطرحه اینه که اصلا اختیارات دولت مشمول بررسی های غیر دولتی بشه. اصلا تو غیر مجموعه های غیر دولتی، اعم از NGO ها یا عرض کردم رسانه های غیر دولتی، اینها این امکان رو داشته باشن که خود اختیارات دولت رو بررسی کنن، بیان بگن آقا اصلا دولت حق داره چنین کاری بکنه یا نه، اینا بیان ارزیابی کنن. که این غیر از ارزیابیه که قوه مقننه میکنه، غیر ارزیابیه که قوه قضاییه میکنه، نه اصلا مثلا یه رسانه‌ای یا یه NGOی بیاد بگه آقا، یه سازمان غیر دولتی بیاد بگه آقا این کاری که دولت مثلا انجام بده، مثلا حق نداشته انجام بده، نباید این کارو میکرده، خارج از چارچوب قوانین و مقررات بوده، این امکان در اون کشور وجود داشته باشه. مطلب آخری که اینا تو قسمت اول یعنی محدودیت در اختیارات دولت مطرح کردن اینه که انتقال قدرت تابع قانون باشه. انتقال قدرت تابع قانون باشه، قانون و روال قانونی حکومت از یک شخص به شخص دیگری منتقل بشه، نه اینکه احیانا از طریق کودتا یا مثلا شبه کودتا این اتفاق بیفته. اینا گفتن ما با این، دقت کنین، فاکتور اول محدودیت در اختیارات دولته، بعد گفتن ما این محدودیت رو به 6 تا زیر مجموعه تقسیم میکنیم، یکی محدودیت به لحاظ قوه مقننه، یکی محدودیت به لحاظ قوه قضاییه، یکی حسابرسی و بازنگری مستقل توسط مجموعه های غیر دولتی، یکی بحث مجازات مقامات دولتی به دلیل سوء رفتار، یکی بحث اختیارات دولت بتونه مشمول بررسی های غیر دولتی بشه که اصلا غیر دولتی ها بتونن راجع به اختیارات اظهار نظر بکنن، یکی هم این که انتقال قدرت تابع قانون باشه. بعد اینا ادعاشون اینه، خوب دقت کنین، ادعاشون نه ببینید
دولت رو من تفکیک نکردم، دولت و
نه ببینید، اون مقصود از محدودیت در اختیارات دولت توسط قوه قضاییه، من این رو قبلا یه توضیح، یه کلمه قبلا تو همین بحثا گفتم. ببینید نهادی که در نوع کشورهای دنیا ناظر بر اینه که آیا کارهایی که قوه مقننه و قوه مجریه انجام میدن در چارچوب قوانین هست یا نه، اون نهاد ناظر قوه قضایی است. تحت عنوان مثلا دیوان عالی، قوه قضایی به یه بخشش، حالا دیوان عالی چیزی این کار انجام میده که اصلا این کاری که دولت انجام میداده بحث شخص خاصی نیست، این تصرفی که دولت انجام داده، این کاری که دولت اصلا حق داشته دولت این کار انجام بده یا نه، حق داشته قوه مقننه چنین چیزی رو وضع بکنه. الان ما اون بخش مربوط به قوه مقننه رو شورای نگهبان نظارت میکنه، در مجموعه های دیگر در دنیا اونی که این کار رو انجام میده تو قوه قضایی است، یعنی یه بخشی از در واقع سیستم قضایی هست که نظارت میکنه که اصلا قانون گذاری که این قانون رو گذاشته حق داشته این قانون رو بذاره، حق داشته حق قانونی ها، یعنی قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی، حالا تو کشور ما از جمله شرع، اجازه میده که شما اصلا چنین قانون رو وضع کنید یا نه، اونو داوریش رو قوه قضاییه. این الان مقصودونه. حالا اگر یک شخص دولتی، نه بحث دولت، مقام دولتی یه سوء رفتار داشت، حالا یا سوء رفتار مالی یا سوء رفتار در حوزه اختیاراتش، اون امکان مجازاتش، بله مجازاتش توسط قوه قضاییه رسیدگی میشه، ولی امکان این مجازات غیر از مسئله محدودیت دولت توسط قانون گذاره. حالا این عبارت اون، البته این نمودارا رو من ترسیم کردم از اون عبارات، این عباراتشون اینه، بند دو میگه اختیارات دولت عملا توسط قوه قضاییه محدود میشود، این دو، ولی بحث به اصطلاح بند چهارم میگه مقامات دولتی به دلیل سوء رفتار مجازات میشه، اینم کار قوه قضاییه است ولی بحث مجازات. بله، بعد دقت کنید، اینا مدعیان، حالا این یه دونه فاکتورش امروز دیگه بقیهشو نمیرسیم، اینا مدعیان که آقا ما اومدیم کشورها رو با همین شاخصا نمره دادیم که مثلا دولت فرض کن جمهوری اسلامی ایران توسط قانون گذار چقدر محدود میشه، توسط قوه قضاییه چقدر محدود میشه، از نظر حسابرسی و بازنگری های مستقل چقدر قابل محدودیته، مقامات دولتی وقتی یه سوء رفتاری دارن چقدر مجازات میشن، اختیارات دولت چقدر قابل بررسی از سوی مجموعه های غیر دولتیه، نقل و انتقال قدرت در کشور چقدر قانونیه، ما بر اساس اینا نمره دادیم. بعد ایران مثلا در موضوع محدودیت در اختیارات دولت یه نمره ای آورده، این نمره یه فاکتور اولشه، بعد فاکتور دوم، بعد فاکتور سوم، بعد تا فاکتور هشتم، اینا رو جمع کردن میگن ایران به لحاظ رتبه بندی در 135 کشور کشور 119 این ادعای اینا، اینا ها ما الان فقط این جنبه رو نگاه میکنیم که آیا این معیارهایی که اینا گفتن، معیارش کاری به این که آیا نمره‌ای که دادن به ایران درست دادن یا ندادن فعلا نداریم، چون ما اون یه بحث دیگه است. ما الان کارمون اینه ببینیم این که اختیارات دولت توسط قانون گذار محدود بشه یا توسط قوه قضاییه یا با حسابرسی و بازنگری مستقل یا مسئله مجازات مقامات دولتی به دلیل سوء رفتار یا اینکه اختیارات دولت توسط بررسی‌های غیر دولتی قابل محدودیت باشه یا اینکه انتقال قدرت تابع قانون باشه، چه مقدار شرعیه. بعضی از اینا مستقیم از متن شرعه، مثلا مقامات دولتی اگر تخلف کنن باید مجازات بشن. خب این بحث برمیگرده به اینکه همه در مقابل قانون مسئولن و ما این مسئولیت رو گفتیم یه امر شرعی، همه مسئولن. اون جلسه عرض کردم امام معصوم علیه السلام هم نمیتونه بگه آقا من چون امام معصومم نمیخوام نماز صبح بخونم. نه خیر، آقا شما باید نماز صبح بخونی، نمیتونی نخونی. نمیتونی بگه آقا من امام معصومم، من ولایت دارم، من واسطه فیضم، واسطه بین عالم بالا و پایین منم. بله شمایی، درسته، نماز صبح بر هر مکلفی واجبه، بر شما واجبه. بله اگه یه تکلیفیه که شما از موضوعش خارجی، شما تکلیف نداری، مثل اینکه مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعه رو در فقه بحث حج گفتیم، استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت طریقی، استطاعت زمانی، 4 تا استطاعت باید داشته باشی. حالا اگر اون جناب معصوم یکی از اینا رو نداره، تکلیف حج رو نداره، تکلیف حج نداره. همونی که میگن امام عسکری علیه السلام اصلا حج انجام ندادن دیگه، معروف اینه که امام عسکری علیه السلام اصلا حج انجام نداد، نتونست هیچ وقت حج بره، به خاطر اون محدودیت هایی که بر ایشون اعمال میشد، ایشون به شدت در حصر بودن علیه السلام. بله مقصودم، پس یک بخشی از این عناصری که اینجا مطرحه، مثل مجازات مقامات دولتی به دلیل سوء رفتار یا انتقال قدرت تابع قانون باشه، اینا از متن مباحث دینی به دست میاد. اینکه انتقال قدرت تابع قانون باشه، این خب معلومه. اما اینکه آیا محدود بشه کار دولت توسط مثلا بازنگری های مستقل، محدود بشه اختیارات دولت توسط بررسی های غیر دولتی، آیا این هم از متن فقه در میاد یا نه؟ چی؟ چرا؟ یه بحثی هست، این بحث رو بعضی از علما مفصلا بحث کردن تحت عنوان النصیحه لأئمت المسلمین. بحث نصیحت لأئمت المسلمین رو باز کنی که روایت داره، شواهد داره، معناش اینه که افراد غیر دولتی، افراد عادی حق دارند در باب اختیارات دولت، در باب رفتارهای دولتی اظهار نظر کنن، قضاوت کنن، بازنگری کنن. همین بحث تعبیر اینا، حسابرسی و بازنگری مستقل، یا اینکه بحث اختیارات دولت توسط بررسی‌های غیر دولتی چه بشه. محدودیت دولت توسط قانونگذار یا توسط قوه قضاییه، ببینید دولت به عنوان بخشی از حاکمیت مطرحه در اسلام. این حاکمیت که همون تحت عنوان ولایت فقیه ما ازش یاد میکنیم، در دوره‌های مختلف به قالب‌های مختلف قابل تحققه. ما تو نظریه اندیشه مدون اینو میگیم، حالا اینو من در جلسات بعد بیشتر توضیح میدم. در دوران علی ابن ابی طالب قوه مقننه جدای از قوه مجریه وجود نداشته. اینجور نبوده که یک مجلسی باشه تو مجلس قانون گذاری بکنن. حاکمان یا در واقع امیران خودشون هم قانون میذاشتن هم اجرا میکرد. مسئله قضا جدا بوده، اما حاکمان خودشون احیانا قضا رو هم انجام میدادن، غیر از اینکه قضات داشتن خودشون هم قضا رو انجام میدادن. بنابراین در اون دوران قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه همه در شخص حاکم، در شخص امیر جمع میشد به لحاظ تحقق خارجی. اما مثلا در روزگار ما قائلیم به طبق قانون اساسی به تفکیک قوا. این برمیگرده به اصطلاح نظریه اندیشه مدون به مکانیزم تحقق نظام سیاسی اسلام. یعنی نظام سیاسی اسلام این قابلیت رو داره که در مکانیزم اماره امیری تحقق پیدا کنه، همون قالبی که در زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، یا در قالب مثلا جمهوریت تحقق پیدا کنه، این قالبی که الان مثلا جمهوری اسلامی انتخاب کرده. تازه این قالب جمهوری هم خودش قوالب دیگری قابل تصوره که همه اونا میتونه باشه و اسلامی باشه. آخه یک اشکالی، یکی از علمای اوائل انقلاب ما قم آمده بودیم، یکی از علما برگشت گفت که آقا این حکومت اسلامی نیست که، گفتم چرا؟ گفت برای این که حکومت علی ابن ابی طالب کجا هیئت وزرا داشت؟ حکومت علی ابن ابی طالب کجا مجلس شورا داشت؟ اینا از غرب گرفتید، اینا ربطی به اسلام نداره. این اشکال رو یک مجموعه هایی خیلی هم مطرحش کردن، حتی شاید تا الان هم بعضی ها هنوز این حرفا رو میزنن، ولی این حرف جوابش همونیست که ما در نظریه اندیشه مدون دادیم تو مقدمه کتاب ولایت فقیه و بعدش در مقدمه کتاب ولایت دیانت این مطلب رو توضیح دادیم. یه وقتی هم به مناسبت رهبری در دانشگاه رازی کرمانشاه، البته این مطلب برگرفته از کتاب ولایت و دیانت من بود، خود ایشون هم فرمود که من از اونجا گرفتم، همین مطلب رو توضیح داد. ایشون فرمود نظام سیاسی اسلام یک امر جهان شمول و ثابته، اما مکانیزم های سیاسی اینا متغیر و موقعیتی هن، تابع شرایط هن. بعد ایشون یه مثال هم زد اونجا به لحاظ علمی هن، بعد مثالی بود که ما اونجا بود. ایشون فرمود مثلا الان سیستم ما به این شکله که مردم مستقیما نماینده های مجلس رو انتخاب میکنن، مستقیما رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. در بعضی از کشورها مردم مستقیما نماینده مجلس انتخاب میکنن، اون نمایندگان مجلس هستند که رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، سیستم پارلمانی اصطلاحا بهش میگن. ایشون فهمود اون سیستم هم میتواند سیستم اسلامی باشه، بسته به اینکه شرایط. که اون موقع سر و صدا شد که آقا ایشون میخواد سیستم ایران رو عوض کنه، پارلمانی کنه. حتی یکی از علمای بزرگ قم در درس خارجش به این موضوع پرداخت که آیا سیستم پارلمانی بهتره یا نه، و ایشون بحث کرد اینو به خاطر اینکه فکر میکرد میخواد یه همچین اتفاقی بیفته. بعد من به آقا عرض کردم آقا اینا فکر کردن شما میخوای سیستم رو عوض کنی، اینا رو زدی، ما چه میدونیم شما نمیخوای کاری بکنی، فقط خواستی بحث علمی. ایشون بعد تو دانشگاه بود، به تناسب دانشگاه ایشون بحث علمی مطرح کرد. خب از نظر نظری تئوری میشه، نگفت ما میخوایم کاری بکنیم. من بهش گفتم آقا سر صدا راه افتاده، شما یه چیزی بگو، خیلی رسانه ها. و ایشون فرمود ولش کن، سر صدا راه افتاده بعدن میخوابه، هیچی هم نگفتیشون، هیچی هم نگفت. و خب بعدن به صورت طبیعی همین شد، یعنی الان خیلی سال گذشته از اون سخنرانی ایشون در دانشگاه رازی، خب بقیه متوجه شدن که ایشون تغییری در سیستم مثلا سیاسی کشور نمیخوان بدن. به هر حال مقصود من اینه شکل تحقق نظام سیاسی تابع شرایط، شرایطی که الان وجود داره اقتضا میکنه تفکیک قوا رو، همین کاری که جمهوری اسلامی هم پذیرفته، و تفکیک قوا اقتضا میکنه محدودیت دولت توسط قانونگذار و توسط قوه قضاییه رو، که جمهوری اسلامی هم به شکلی از اشکال اینا رو پذیرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.